برای جریمه مادر.
بابا رفتی؟
نصف عمرم تو انباری بودم.
خب اونا تنبیه تو رو میدیدن، برای همین درس میخوندن، عاقل شدن.
مادر خیلی کمک کرده به بچهای فامیل. بابا تو اینطور نبینا، کلا تو انباری بود.
واقعا بابا؟
میشه بقیهش رو تعریف نکنی؟
چه ایراد داره؟ بذار بچه بدونه، شاید بعدا به درش خورد.
یعنی منم بچه‌مو تنبیه کنم برای بچهای فامیل که تربیت بشن؟
نه مادر، زمونه فرق کرده، از بابا درس بگیر. بابا در شرایط خاص بزرگ شده. خواسته چی؟ سخت. پس وقتی بهتون میگفتم برام چرا دوچرخه نمیخرید، میگفتید نیاز نداری، برای این بود که بچهای فامیل نخرم؟
آره دیگه، اونا الگوشون تو بودی.
برای همین برام تولد نگرفتید کلا؟
چرا؟
به دنیا اومدی؟ شیرینی گرفتیم.
آره آوردم بیمارستان.
بابا من بهتون افتخار میکنم.
افتخار میکنی که ناحق تنبیه شدم؟ نگو ناحق مادر، حقت بود. به هر حال بابات بزرگ فامیل بود، حرفش حق بود، همه ازش حساب میبردن. من چه گناهی کردم؟
تو بچه ما بودی.
بقیه برادرام چرا تنبیه نمی شدن تا درس عبرت برای بچه های فامیل بشه؟ چرا اونا الگو نبودن؟ مادر تو پسر بزرگه بودی، بار تمام تنبیه‌ها و جریمه‌ها رو دوش تو بود.
خیلی خوششانس بودی.
بابا یعنی خوششانس بودی؟
چه میگی بچه؟ من چه شانسی داشتم که در زندگیم از خیلی چیزا محروم بودم؟
به خاطر بچهای فامیل الکی محروم و جریمه و تنبیه نشدی، هدف من بود.
برای همین هیچ وقت به این پول تو جیبی ندادید؟ میگفتید نداریم؟ مادر داشتیم خدا رو شکر. من هر وقت می‌خواستم بهت بدم بابات میگفت نده، بچهای فامیل میفهمن زشته. ایدیامو چرا نمیدادید؟ من همه جمع می‌کردم، برنامه‌ریزی داشتم براشون.
فامیل گفتن شما الگویی، بهتره ندی تا ما هم ندیم.
مگه نگفتی مامان بابات بدهکاره؟
کدوم بدهی مادر، تو الگوی بچه ها بودی.
من چرا باید الان الگو باشم؟
مادر الان که الگو نیستی، زن و بچه داری، الگوی بچه‌تی.
بابا شما الگوی منی؟
ولی من نمیذارم بچه‌م عین خودم بشه. مادر تو بذاری، ما نمیذاریم. کجای کاری؟
بچه الان با زمان خودت مقایسه نکن، شما سخت جون بودی.
یه هفته تو کمد بودی به خاطر پسرخالت که گفته بود دوچرخه میخواد.
یه هفته؟
یه ما پشت بون خوابید تنها به خاطر پسردائیش که میگفت از تاریکی میترسه.
دو سال رفتی سربازی، مرخصی بهت ندادن. چرا؟
زنگ زدم گفتم بچه‌مون نفرستید بیاد، پسرخالش رفته سربازی، بیقراری میکنه، میخواد فرار کنه بیاد، میگه بهم هر روز مرخصی بدین.
خب چرا؟ فکر کردی چرا اولین نفر بودی که ازدواج کردی تو فامیل؟ چرا؟
چون الگو بودی برای بقیه، گفتن تو زود ازدواج کنی بقیه هم زود ازدواج میکنن.
پس همه مجرد داریم الان تو فامیل.
مادر خب به هر حال بعضی اوقات تنبیه و جریمم جواب نمیده.
خب این که نتیجه نداد. مهم اینه که مادر بابات بزرگ فامیل بود، همه ازش حساب میبردن. من یه لحظه هم اینجا نمیمونم.
بچه خونه خودتو کجا میری؟
بچه‌م که بود جرأت نداشت خر بکنه، نهایتی سکوت میکرد تو خونه.
بابا کجا رفتی؟
ولش کن بذار تو حال خودش باشه، به هر حال بابات خیلی مرد بزرگیه، قدرشو بدون.
آره مادر هیچ وقت اعتراض نکرد،
بی احترامی نکرد،
هیچ وقت نگفت چرا،
به جز الان.
الان دیگه بزرگ شده، بهش حق بده.
پس چرا گوشمو نزد تو شارژ؟ یه زنگ بهش بزن بگو بیاد گوشمو بزن تو شارژ.
مرد زشته، بذار تو حال خودش باشه، خودت بزن.
یه وقتی توی زندگیمون جریمه میشیم چون قانون رعایت نمی‌کنیم، یه وقتی تنبیه میشیم چون کار اشتباهی انجام میدیم، ولی چه خوبه که وقتی کار خوبی انجام میدیم تشویق بشیم تا بقیه هم تشویق بشن و اون کار خوب انجام بدن. اینو بابام همیشه میگه. خب اینم از ماجراهای من و بابام. آخرش تمام شد.
همراه شما عزیزان هستیم در رادیو سبا، صدای شادی آفرین. خیلی از شما تشکر میکنیم که از ساعت 6 بامداد همراه ما بودید در بخش اول برنامه های امروز این شبکه. امیدوارم که این برنامه ها توجه شما عزیزان رو جلب کرده باشه. بخش دیگر برنامه های رادیو سبا از ساعت 14 با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم که از شنیدن این برنامه ها هم همینطور لذت ببرید و میخوایم همراه شما، همینطور که همراه شما مردم نازنین ایران دوست و شنیمون هستیم، این مردم نازنین رو تقدیم شما مردم نازنین ایران زمین کنیم. شنونده باشید.
گوش می کنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
زمان آرام از کنار ما رد می شه و ما خیال می کنیم فقط داریم زندگی می کنیم. کسی نمی دونه این روزا بعدها اسم خواهد داشت. این لحظه ها قاب می شن و تصمیمایی که گرفته می شن می شه یه تیتر، یه روایت. شاید فردا تو داستانی که هنوز نوشته نشده از ما به اندازه یه نگاه یاد بشه، نگاهی که دید، فهمید و بی سر و صدا جزئی از مردم نازنین این روزگار بود که داستانها داشتن برای گفتن. داستان اول امروز از محمد رضا سرشار، از مجموعه داستانهایی که در مورد سال 57 چاپ شده. اسم اولین کتاب از این مجموعه هست به دنبال پدر که بخشهایی ازش رو براتون میخونم. روزی دیگر باز مادر اول صبحی شروع کرده بود. مادر گفت آخه یه حرفی بزن مرد، مام آدمیم والا. چرا هر روز صبح کل سحر بلند میشی میری شهر؟ خبریه؟ کس و کاری پیدا کردی؟ پدر کتش را پوشید و سیگاری گیراند، انگار نه انگار که مادر با اوست. مادر از اینکه پدر جوابش را نمیداد بیشتر عصبانی شد. مادر گفت خدا خوشش نمیاد انقدر هرسم بدی، مگه آرد تو دهنت ریختن؟ چهار کلام حرف بزن آخه، مگه تو خونه زندگی نداری که کارتو ول کردی داری خوش و خوش واسه خودت میگردی؟ پدر سر به زیر انداخت و با خوشخلقی گفت لابد خبری شده دیگه، چرا انقدر آدمو سینجیم میکنی؟ زبونم لال، مگه مفتشی؟ و در حالی که میخندید از خانه بیرون زد. مادر تشک را چپان توی جارختی و پشت سرش فریاد زد آخرش من از دست تو دق میکنم میمیرم. از توی رخت خواب گفتم بابا چرا صبح که میشه صداتون میره آسمون، نمیذارین آدم دو دقیقه بخوابه؟ مادر گفت خوبه خوبه، تو هم از اون بابای بیار یاد گرفتی، لنگ زوره، پشت سر درس مشقت. لحاف را کشیدم روی سرم و گفتم معلم ها سر کلاس نمیان، اعتصابه. مادر رخت خوابها را ول کرد و نشست روی زمین و گفت به حق چیزایی نشنیده، باباش کارخونه نمیره میگه تعطیله، بچهش مدرسه نمیره میگه نمیدونم چی چیه، خب لابدی خبرایی شده ما نمیدونیم. سرم را از زیر لحاف در آوردم و گفتم آره ننه خیلی خبراست، معلم ها حرفایی میزنن که آدم مو به تنش سیخ میشه. مادر با ناباوری زل زد توی صورتم و زیر لب گفت چه میدونم ننه، در همسایه‌مون یه چیزایی میگن اما میترسم بابات کاری دست خودش بده. آدم یه دنده‌ای، دهمون که بودیم سر یه راه با کت خدا دعواش رو، اون خدا نشناسم امنیه‌ها رو انداخت به جونمون، آخرش هم زمین و مفت از چنگمون در آورد و آواره شهرمون کرد. با اینکه ماجرا سالها پیش اتفاق افتاده بود اما مادر هیچ وقت هیچ وقت فراموشش نمی‌کرد. هر وقت دلش می‌گرفت و یاد ولایت می‌افتاد آن را برای من و خواهر کوچکم تعریف می‌کرد. ما هم مثل یک قصه گوش میدادیم. اما پدر هیچ وقت از آن ماجرا حرفی نمیزد. هر وقت اسم کت خدا را میشنید خون توی صورتش میدوید. مادر گفت خب دیگه حالا انقدر تو رخت خواب وول نخور، پشو هزار تا کار دارم. لحاف را از رویم برداشت. یک لحظه سردم شد و خودم را روی تشک جمع کردم. گفتم چرا فاتی رو بیدار نمیکنی؟ اون که تا زور میخوابه. مادر لحافم را تا کرد گذاشت توی جارختی و تشک را از زیرم کشید. من مثل آدمی که در حال غرق شدن باشد چسبیدم به بالش کوچکم. مادر گفت خجالت بکش، من نمیدونی خواهرت مریضه، تو صبح چش رو هم نذاشته هی سرفه کرده زار زده. ناچار بلند شدم، دست و صورتم رو شستم، شلوارم رو پوشیدم، تکنانی برداشتم و زدم به کوچه. شب آن روز پدر خیلی دیر آمد. مادر بدجوری دلواپس شده بود، به هر صدایی گوش میخوابان، می رفتم در کوچه را نگاه می کرد. وقتی پدر آمد خسته و کوفته بود اما می خندید و چشمهایش از خوشحالی برق می زد. مادر که تا چند لحظه پیش مثل مارگزیده ها قرار نداشت اخم کرد و نشست گوشه ای و گفت تو دیگه پاک عوض شدی، زن و بچه تو ول کردی، این خیالت هم نیست. خواهر کوچکم که مرتب سرفه میکرد با دیدن قیافه مادر لبهایش را چید و دنبال بهانه میگشت که بزند زیر گریه. پدر آرام نشست و سیگار کشید. گفت آخه زن، من کی شما رو ول کردم؟ من که آدم بی غیرتی نیستم. وضع عوض شده، جور دیگه ای شده، دیگه مثل سابق نیست. این بیشرفا فقط با گله جواب میده. اش تو چشمای مادر حلقه زد. گفت به تو چه مرد، فردا گرفتن کشتن، تکلیف من چیه؟ مگه یادت نیست که خدا چه بلایی سرت آورد؟ با اینا نمیشه یکی به دو کرد. پدر تسیگارش را له کرد و گفت دیگه و از اونجوری نیست، رشته کار از دستشون در رفته. مادر آهی کشید و گفت چه میدونم والا، آخر عاقبتمون خدا به خیر کنه. بچه مریض، هی بهونه میگیره، تو هم که به فکر نیستی. خب یه شربت سینه براش بگیری. پدر گفت فردا جعفر رو با خودم میبرم شهر، میخرم میدم بیاره. مادر گفت تو این شلوغی بچه رو میخوای ببری شهر؟ والا مرد تو عقلت پاره سنگ برمیداره. پدر خندید و گفت بالاخره نشد رو حرف من حرف نزنی. بچه نیست جعفر، مشالله مردی شده. من اینا جعفر؟ با خوشحالی گفتم آره ننه، من بچه نیستم. ناظم مدرسه‌م میگه بچه های کلاس پنجم مردای مدرسه. پدر خندید و رو کرد به مادر و گفت دیدی زن؟ حالا پشو شامو برده بیار، رود بزرگه داره رود کوچیکه رو میخوره. فردا صبح کله سحر بیدار شدم. شب باران باریده بود و سقف چکه میکرد. مادر هرچه کاسه کوزه داشتیم چیده بود توی اتاق. لباسهای من را پوشیدیم و من هم لباسهایم را پوشیدم و منتظر ماندم. پدر رفته بود پشت بام و داشت سوراخ سنبه ها را وارسی میکرد. وقتی روی بام راه میرفت تیرهای چوبی صدا میکرد. فاطمه بیدار شده بود و با چشمهای ورقلم بیده زل زده بود به سقف. دلم میخواست پدر زودتر میآمد پایین و راه میافتادیم. میترسیدم مادر مانع رفتنم شود. بالاخره پدر از پشت بام آمد پایین. وقتی دید من حاضر و منتظرم گفت او پس حاضری؟ بعد رو کرد به مادر و گفت دیدی پسرت واس خودش مردی شده، قبل از من خودشو حاضر آماده کرده. مادر دل واپس بود و نمیخواست من بروم، اما روی حرف پدر نمیشد حرف زد. ناشتا نخورده به راه افتادیم. خانه ما خارج شهر بود. برای رفتن به شهر باید تا کنار جاده میرفتیم و آنجا سوار مینیبوس میشدیم. بیرون هوا سرد بود. پشته‌های سفید ابر همه جای آسمان ولو بودند. سر تا سر کوچه گل و شل بود و آب در گودی‌ها جمع شده بود. پدر نگاهی به آسمان انداخت و گفت خدا هم با ماست. همیشه این وقت سال تا خرخره برف تو کوچه ها خوابیده. کنار جاده سوار مینیبوس شدیم. پدر جلو و بغل دست راننده نشست. من هم یکی از صندلی‌های ردیف آخر نشستم. غیر از ما چند نفر دیگر هم بودند، اما تا به شهر برسیم مینیبوس پر شد. شهر هنوز خواب‌آلود بود و تک و توک آدم در خیابان دیده می‌شد. پدر نگاهی به سر و پای من انداخت و گفت اینجا رو که بلدی، میای اینجا سوار مینیبوس میشی برمیگردی خونه، میتونی؟ گفتم بله، چند بار خودم تنهایی اومدم شهر برگشتم. پدر دست کرد توی جیبش و مقداری پول خرد درآورد و گفت بیا اینم پول، اینجوری بیشتر ته دلت قرص میشه. پول خردها را گرفتم و گذاشتم توی جیبم. 3 تا 1 تومانی بود. از خیابان پیچیدیم توی یک کوچه. ته کوچه نانوایی بود که صدای آتش تنورش تا سر کوچه می‌آمد. پدر 2 تا نان لواش گرفت، گرم گرم. پنیر هم خرید و رفتیم به یک قهوه خانه. قهوه چی پدرم رو میشناخت، چای شیرین آورد و خودش هم نشست پیش ما. من گرسنه بودم، تون تند می‌خوردم. قهوه چی صحبتش گل انداخته بود. وقتی حرف می‌زد تون تند لب پایینیش را گاز می‌گرفت، ابروی چپش را بالا می‌انداخت و می‌گفت آخه فداد شم، این نشد وضعش که. هر کی 2 تا کلمه حرف حق میزنه خفش میکنن، بعد میگم بزن تو دهنم. پدر آرام لقمه‌هایش رو فرو میداد و به حرف قهوه چی گوش میکرد. قهوه چی ادامه داد از من میشنفی فدات شم، امروز حتما شلوغ میشه، میدونی که دیشب خیلی یارو گرفتن. 2 نفر که نان و پنیر دستشان بود آمدن توی قهوه خانه. قهوه چی بلند شد و رفت پشت سماور، برای ما هم چای آورد. پدر چایش را خورد، سیگاری گیراند، دودش را از جلوی صورتش کنار زد و تند نگاهی به ساعت دیواری انداخت. پدر گفت چایی تو بخور، دیر میکنی مادر دل و پس میشه. چای داغ بود، توی نلبکی ریختم و هرد کشیدم. از قهوه خانه که بیرون آمدیم سردم شد، باد میوزید، هوا سوز داشت. پدر ته سیگارش را پرت کرد توی جو و گفت تون تون بیا گرمت میشه، داروخونه سر خیابونه. با اینکه بیشتر مغازه ها بسته بودند، خیابان ها شلوغ و پر جمعیت شده بود. به نظر می رسید بیشتر مردم به یک جا می روند. داروخانه سر خیابان بسته بود. ناچار به طرف مرکز شهر را افتادیم. هر چه جلوتر می رفتیم خیابان شلوغ تر می شد. جلوی مسجد بزرگ شهر آنقدر جمعیت جمع شده بود که حتی نمی شد یک قدم جلوتر رفت. همراه پدر قاطی جمعیت شدم. یک دفعه فهمیدم دور و برم پر از آدم است و جایی را نمی‌بینم. فقط مناره مسجد را می‌دیدم که آن طرف چهار راه بود و از همه بلندتر. محکم دست پدرم را چسبیدم. پدر داشت با مرد قد بلندی حرف می‌زد، انگار هم دیگر را می‌شناختند. گوشهایم را تیز کردم تا حرف‌هایشان را بشنوم. مرد قد بلند گفت: دیشب یکی از بچه‌ها را تو کوچه پس کوچه‌ها با تیر زدند. با این کاراشون می‌خوان مردم رو بترسونن، اما کور خوندن. ببین چه جمعیتی جمع شده. تا حالا تو شهر ما این همه جمعیت یه جا جمع نشده بود. پدر به حرفای مرد گوش میداد و مرتب سرش را تکان میداد. حالا صورتش عوض شده بود و سگرمه‌هایش توی هم رفته بود. ناگهان دسته‌ای کاغذ بالا سرمان پرت شد. کاغذها در هوا ولو شدند و آرام روی سر جمعیت پایین آمدند. دست‌های مردم برای گرفتنشان بالا رفت. مرد قد بلند یکی از کاغذها را قاپید، نگاهی انداخت و در حالی که به پدرم میداد گفت: بگیر اعلامیه، از من دارم ازش. پدر سواد نداشت. اعلامیه را تا کرد و گذاشت توی جیبش. توی دلم گفتم شب که برگشت خانه برایش میخوانم. ناگهان صدایی بلند شد و فکرهایم را به هم ریخت. ترسیدم و به پدر چسبیدم. دوست پدرم دستی به سرم کشید و گفت: نه ترس، صدای آژیر ماشینه. بعد مرا بلند کرد و به پدر گفت: کولش کن، زیر دست کله میشه. پدر مرا گذاشت روی شانه هایش و پاهایم را گرفت. حالا دیگر دور و برم را خوب میدیدم. آن طرف خیابان پر بود از کامیون‌های ارتشی و ماشین‌های شهربانی. یکی از ارتشی‌ها که بلندگو دستش بود رفت بالای کامیون و شروع کرد به داد و بیداد. حرفایش رو نمی‌فهمیدم. صدایش توی همهمه جمعیت مثل وزوز زنبور بود. فقط این را فهمیدم که میگفت برید خونه هاتون. در همین موقع صدای بلندگوی مسجد بلند شد و صدای قرآن در خیابان پیچید. مردی که بلندگو دستش بود از روی کامیون پرید پایین، بلندگو را پرت کرد توی یکی از ماشین‌ها و چیزی به سربازها گفت و مردم با آنها هم صدا شدند.
ایران، ایران، باش آزاد ایران، همچون باد ایران، هرگز ز دل ویرانه ما، ایران ای خانه ما، ایران، ایران. ایران، ایران، ز قلم رو به پاک تو، مرد تو، خاک تو، مردی و فرخیزن. سوی دشمن خیر تو، پور دلیر تو، بار برانگیزند. ایران، ایران، نشوی هرگز ویران، ای ایران، همه دم گویم ایران، ای ایران، ایران، ایران. ای به بهشت تو، بر لب کشت تو، عزمه مهرت مستی من، برفی نامت هستی من، ایران، ایران.
داستان بعدی هم باز از مجموعه داستان‌های محمد رضا سرشار، اسمش هم هست نوشته روی دیوار. قصه ای که از نوجوانی شروع میشه و به خیابونا میرسه. خودمو کشیدم پشت تخت سنگ و منتظر شدم تا خرس حسابی نزدیک بشه. به 20 قدمیم که رسید از پشت تخت سنگ بیرون اومدم و پیشونیشو نشونه گرفتم، گذاشتم یکم دیگه بیاد جلو. حالا خرس هم منو دیده بود، قرش کنان میومد طرفم. دیگه معطل نکردم، تق شلیک کردم، اما تیر در نرفت، فشنگ گیر کرد. آقا منو میگی یخ کردم، ای به خوشگی شانس. حالا چیکار کنم؟ تنها کاری که تونستم بکنم این بود که زود بپرم از تخت سنگ برم بالا. قبل از این که دست خرس به هم برسه خودمو کشیدم بالا. خرس با عصبانیت دوروبر تخت سنگ گشت و گشت و گشت، اما نتونست بالا بیاد. حالا من شده بودم شکار، اون شکارچی. درست برعکس چند دقیقه قبل. بازم مشقادر شروع کرده به تعریف خاطرات شکارش و اینکه چطور به علت خراب بودن تفنگش مجبور شده تمام یک شب رو بالای تخت سنگ بمونه تا درس خرس بهش نرسه. مشقادر فامیل دور باباست، توی مشکین شهر شکاربان است، یعنی باید جلوی شکار غیرقانونی حیوانها را بگیرد، ولی نمیدانم چرا هر وقت که می آید پیش ما فقط از شکار آنها حرف می زند، آن هم به دست خودش. همینطور گوشم به مشقادر است که صدای در بلند می شود. مامان و بابا بر می گردند و من و داداش رو نگاه می کنند. داداش می گوید علی بپر ببین کیه. دلم می خواهد بقیه حرفهای مشقادر را بشنوم ببینم آخرش چطوری از دست خرس خلاص شده است، ولی مجبورم بروم در باز کنم. با ناراحتی پا می شوم از اتاق می روم بیرون. از همان توی راه رو داد می زنم کیه؟ صدای آشنایی می گوید باز کن منم. در را باز می کنم، قاسم است، دوست داداش. سلام می کنم، می گوید چطوری علی، محمود خونه است؟ می گویم آره. می گوید صداش کن یه تو که پا بیاد دم در. رو می کنم طرف اتاق و داد می زنم داداش با تو کار دارم. داداش می آید بیرون. قاسم می گوید تیز بپر لباساتو بپوش بریم. داداش لبخندی می زند و می پرسد بازم خبری شده؟ قاسم می گوید ای همچین. بعد نگاهی به من می کند و سرش را می برد دم گوش داداش. وقتی دارد پچ پچ می کند چشمهای داداش برق می زند. هر وقت اینجوری صحبت می کنند من می فهمم که چه خبر شده و کجا می خواهند بروند. اما نمی دانم چرا اینجور چیزها را از من قایم می کند. تا داداش حاضر بشود من هم یواشکی لباسهایم را می پوشم و کلاه کشیم را می گذارم سرم. مامان می گوید تو دیگه کجا؟ با انگوش اشاره می کنم که ساکت باشد و چیزی نگوید. داداش که بیرون می رود رو می کنم به مامان و می گویم منم می خواهم با اونا برم بیرون. با تعجب نگاه هم می کند و می گوید وا داداشت که رفت؟ می گویم طوری نیست، بهشون می رسم. و همینجور که مامان دارد نگاه هم می کند می زنم بیرون. داداش و قاسم دارن به سر کوچه می رسند. باد توی پالتوی بزرگ داداش افتاده و دارد هی تکان تکانش می دهند. بودو بودو خودم را می رسانم سر کوچه. داداش اینا پیچیدن توی خیابان و همانطور که گرم صحبتن تون تون راه می روند. با فاصله پشت سرشان می روند. با خودم می گویم این بار دیگر موفق می شوند. فلکه را دور می زنیم. ماشین قرمزی از کنارم می گذرد. نزدیک داداش اینها که می رسد سرعتش را کم می کند و خودش را می کشد کنار خیابان تا پارک کند. در همین موقع داداش به صدای ماشین برمیگردد عقب. مرا که میبیند سر جا خوشگش میزند. من هم کمی هول میشوم. نمیدانم چه کار کنم. داداش و قاسم راه میافتند طرفم. از طرز آمدن داداش معلوم است که خیلی عصبانی است. از همون دور داد میزند ده باز که این گربه دزده دنبال ما را افتادی. با لجاجت میگویم من هم میخوام با شما بیام. قاسم لبخندی میزند و میگوید میخوای با ما بیای؟ ما که جایی نمیریم، همینجوری داریم قدم میزنیم. میگویم نمیخواد از من قایم کنی قاسم آقا، خودم میدونم کجا میری. قاسم با تعجب داداش رو نگاه میکنه. داداش همونطور که نزدیکتر میآید داد میزند یالا بزن به چاک، حرف زیادی هم نزن، اگه تا 5 دقیقه دیگه خونه نباشی من میدونم. و تو پاهایم را میکوبم زمین و در حالی که بغض کردم میگویم به من چه، منم میخوام بیام. داداش خیز برمیدارد طرفم داد میزند بازم میگه بیخود میکنی که میخوای بیای، دست خودته. قبل از اینکه دستش به هم برسد در میروم و کمی آن طرف در میایستم. داداش کمی نرم میشود، میگوید ببین علی جان این کارا کار تو نیست، زیر دست و پا له میشی، اصلا ممکنه گم بشی. برگرد برو خونه، به مامانم نگو که ما کجا رفتیم. قول میدم برات یه کتاب قصه خوب بگیرم. باشه داداش. سرم را میاندازم پایین و چیزی نمیگویم. داداش میگوید خب برو علی جان دیگه، آفرین. با ناراحتی برمیگردم و راه میافتم طرف محله. کمی که میروم یکو فکری به نظرم میرسد، برای همین هم به عقب برمیگردم و میایستم تا داداش اینها توی پیچ خیابان گم بشوند. بعد شروع میکنم به دویدن و وقتی آنها را میبینم میپرم پشت یک تیر چراغ برق. دل توی دلم نیست، جمعیت هی زیاد و زیادتر می شود. سر هر کوچه و خیابانی چند نفر به جمعمان اضافه می شود. حالا از خانه خیلی دور افتاده ایم. دیگر اگر هم بخواهم برگردم نمی توانم، چون راه خانه را بلد نیستم. هر وقت که داداش اینها را گم می کنم هول برم می دارد. این طرف و آن طرف می روم و دنبالشان می گردم تا پیدایشان کنم. وقتی دوباره آنها را لابلای جمعیت می بینم دلم قرص می شود و خودم را می کشم عقب تا نتوانند مرا ببینند. همراه جمعیت سرعتم را زیاد می کنم. آن طرف خیابان دیوار کوتاهی دیده می شود. بالای دیوار نرده کشیدند و روی نرده ها هم سیم خاردار. همینجور که از جلوی نرده ها رد می شویم به دری می رسیم. در بزرگی که چند تا سرباز تفنگ به دست جلوی آن ایستادند و ما را نگاه می کند. از میان جمعیت به زور می توانم آنها را ببینم. تازه می فهمم آنجا پادگان است. در همین موقع شعارها قطع می شود و سر و صداهایی به گوش می رسد. انگار آن جلو خبری شده. مرد جوانی داد میزند نباید ازشون بترسیم، هیچ کاری نمیتونن بکنن. از بغل دستی هم میپرسم چی شده آقا؟ قبل از اینکه جوابم را بدهد صدای تیری بلند میشود و مردم کمی خودشان را میکشند عقب. حالا جلوی صف حسابی شلوغ شده. نگاهم رو روی مردم میچرخانم، اما از داداشین‌ها خبری نیست. خودم رو از لای جمعیت میکشم جلو و میرسم صف اول. چند سرباز دارن با مردم صحبت میکنن و میخواهند آنها را راضی کنند که برگردند و از آنجا دور شوند، اما کسی به حرفشان گوش نمیدهد. در همین موقعی که از سربازها میدود طرف دکه شیشه‌ای آن طرف، گوشی تلفن را برمی‌دارد و همانطور که به مردم نگاه میکند تون تون شماره میگیرد. سرباز دیگری که قد بلندی دارد و بند سفیدی از شانه چپش آویزان است، روی بلندی دیوار میرود و داد میزند: برید عقب، اینجا پادگان محیط نظامیه. بعد تفنگش را از روی شانهش پایین میآورد و میگیرد طرف مردم. یکی داد میزند: نترسین، جرأت نمیکنه کسی رو بزنه. از توی پادگان صدایی به گوش میرسد. نگاه میکنم، جیپی به سرعت دارد میآید طرف در. معلوم است عجله دارد. وقتی میرسد سربازها در را باز میکنند و ماشین که میآید بیرون تندی در را میبندد. با دیدن ماشین سر و صداها کمی میخوابد. راننده جیپ روی ترمز میکوبد و چند نفر از تویش میآیند بیرون. 5 نفرند. 4 نفرشان چیزهای عجیب غریبی به صورتهایشان زدند و تفنگهایی که لوله کوتاه و کلفتی دارند توی دستشان است. صورتهایشان با آن چیزها خیلی ترسناک شده. مرا یاد آدمهای فیلمهای فضایی میاندازد. نفر پنجم که چند تا ستاره روی شانههایش دارد از توی ماشین بلندگویی برمیدارد. میگوید: یه لحظه گوش کنین ببینین چی میگم. همه ساکت میشوند. مرد میگوید: 5 دقیقه. فقط 5 دقیقه بهتون فرصت میدم که از جلوی پادگان دور شین و الا هرچی دیدین از چشم خودتون دیدین. بعد نگاهی به ساعت روی دستش میکند و میگوید: از همین حالا شروع شد. با این حرف دوباره جمعیت به جنب و جوش میفتد و کمی جلوتر میرود. دوباره شعارها شروع شده. صدایم را میبرم بالاتر. مرد ستاره دار با ترس مردم را نگاه میکند، انگار انتظار نداشته که آنها را اینطور ببیند. لابد فکر میکرده تا گفت از همین حالا شروع شد همه در میروند و هیچکس آنجا نمیماند. همینطور چشمم به مرد ستاره دار است که او با دست به آدمهایی که باهاش هستند اشاره میکند. آنها هم چیزهای سر تفنگهایشان میگذارند و بعد تفنگهایشان را میگیرند طرف مردم. دوباره صدای بلندگو به گوش میرسد: برای آخرین بار بهتون میگم متفرق شین. کسی به حرفش گوش نمیدهد. مرد که اینطور میبیند به تفنگدارها اشاره میکند. آنها هم یکی یکی شلیک میکنند، اما هیچکس روی زمین نمیافتد. تازه میفهمم که آن چیزها کسی را نمیکشد. با خودم میگویم: یعنی چه؟ پس اینا رو از چی پرت میکنن؟ توی همین فکر هستم که یکی از همانها به سینه مرد کنار دستیم میخورد و میافتد زمین و دود میکند. مرد از درد فریاد میکشد و من وضع بدی پیدا میکنم. میبینم که حالم دارد به هم میخورد. بعد هم یکهو چشمهایم میسوزد و آب میافتد و سرفه هم میگیرد. معلوم است هرچه هست از آن دودهاست. حالا جمعیت در هم ریخته و هر کس به طرفی می دود. کاغذ، کاغذ بیاریم، باید آتیش روشن کنیم.
ایده چند ایشیده ای در عذران تقصیر هازان سوی او چندان وفاق این سوی تو چندین جفا از بد پشیمان می شدی الله گویم می شدی آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را خوشان با سو کشان با ناخوشان یا بگذرد یا بشکند رشتی در این گرداب ها چندان دعا کن در نهان چندان به نالند شبان کس را قده هفت آسمان در گوش تو آید صدا
سلام میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این بخش با ارائه آخرین اخبار انتخاباتی خدمت شما هستم. بعد از ثبت نام داوطلبین و اتمام مراحل ثبت نام و آمارهایی که توسط ستاد انتخابات کشور و توسط آقای زینی وند ارائه شد، بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های مرکزی و همچنین معتمدینی که از قبل اشاره شده بود و در بخش قبلی به اون پرداختیم شروع شده و این بررسی‌ها وارد فاز جدیدی شد. برای همین موضوع چون در استانهای مختلف این هیئت ها به صورت جداگانه مشغول این بررسی ها هستند، سعی میکنیم که در هر بخش یک استان رو به عنوان مصداق بررسی کنیم. در این بخش بررسی بیشتر استان زنجان رو با هم میشتیم.
صلاحیت نامزدهای شورای اسلامی شهرها در حال بررسی. با ثبت نام 914 نامزد برای 123 کرسی شورای اسلامی شهرها در استان، حال هیئت‌های اجرایی در حال احراز صلاحیت متقاضیان هستند.
آقای رستمی، بخشدار مرکزی زنجان:
ما 30 نفر معتمدین رو به هیئت نظارت معرفی می‌کنیم که انشالله انتخاب 7 نفر به عنوان معتمدین و اعضای هیئت